سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر ژاپن در کنار رئیس جمهوری آمریکا به قربانیان پرل هاربر ادای احترام کرد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد. و اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس در نامه به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند. مراسم ادای احترام به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای دریایی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم روز گذشته با حضور رهبران دو کشور در پرل هاربر برگزار شد. در این مراسم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کنار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نثار تاج‌های گل به قربانیان این حمله ادای احترام کردند. As nations
and as people باراک اوباما در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت جنگ ها می توانند پایان یابند و تلخ ترین دشمنان می توانند به متحدانی قوی بدل شوند.
شینزو
آبه نخست وزیری ژاپن نیز در سخنان خود گفت پرل هاربر نماد آشتی و مصالحه است. پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر در سال 1941 از سوی بمب افکن‌های ژاپنی مورد حمله قرار گرفت و به کشته شدن بیش از 2000 آمریکایی انجامید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منع سلاح هسته‌ای را دارای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دانست. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای دیروز در ابتدای جلسه درس خود با وجود تاکید بر ممنوعیت سلاح هسته‌ای گفته است امکان تلاش برای کسب دیگر انواع قدرت در اختیار دولت و ملت قرار دارد. در طول مذاکرات اتمی تیم هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات بارها به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد اشاره کرده بودند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا 9 سال پیش در گزارشی اعلام کردند ایران از سال 2003 برنامه تولید سلاح اتمی را کنار گذاشته است. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن چند بار از تلاش‌های ایران برای آزمایش‌های هسته‌ای خبر داد. اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند. آقای فرهادی در نامش خطاب به حسن روحانی با اشاره به اینکه قصد دارد مسئولان گذشته و حال جمهوری اسلامی را در این شرمساری سهیم کند نوشته است اندک کسانی که دلسوزانه از رنج‌ها می‌گویند با انگ سیاه نمایی مورد هجمه قرار می‌گیرند. در پی انتشار گزارشی درباره زندگی حدود 50 بی خانمان در گورهای خالی گورستانی در حومه شهریار روزنامه قانون خبر داده است که ماموران این افراد را با کتک از گورستان بیرون کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه سه‌شنبه توماس باسرت را به عنوان مشاور خود در امور ضد تروریسم منصوب کرد. آقای باسرت که در دولت جورج بوش دستیار امور امنیت داخلی بود، دانش آموخته حقوق و از جمله کسانی است که پس از حملات 11 سپتامبر در تدوین راهبرد ملی برای امنیت داخلی نقش داشت. به گفته تیم انتقالی دونالد ترامپ، یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت آقای باسرت مواجهه با تهدیدات سایبری خواهد بود. این مقام امنیتی برای تصدی پست جدید خود نیازی به تصویب کنگره ندارد و به گفته سخنگوی آقای ترامپ او مستقیما به رئیس جمهوری پاسخگو خواهد بود. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یا سط با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. 25 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمیگردیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مرتاد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمدعلی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلامعلی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماهای مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان از همون فرهنگستان اول یعنی 1814 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تأکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونجا که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی از اون مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اون چه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جز زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که فارس همه چیز رو فارسی سره و از مایه های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت، مثلا از نمونه هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنند برای توسعه زبان، مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار می رهند این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال آنچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی، و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست به نسبت، کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی، همطور که مصوبات فرهنگستان اول خصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه های اداری و بعد به کتاب های درسی و غیره اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخدان برجسته‌ای بود و اینا هم گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باید یه جا بیفتن دیگه، مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم ولی از اینها یه مقدارش پذیرفته شده، اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه، این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه، و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتاً همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد، و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه، مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لاوازیه و امثال اینها، خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد، شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.